در پناهگاه در آلمان قرار دارد و مقامات گفتند او امکان کار و زندگی در این کشور اروپایی را دارد.
وضع خیلی خراب بود. یکم که زندگی کردن اصلا دیگر معنا نداشت با فکرم. چون که پولهای ما همش که در کارد بودن دیگر ما گرفته نتونستیم از همون بانک ها. چون که پول تمام شده. پول نیست. و دویم در مغازه ها چی میشه؟ مشکل مواد غذایی بود.
سید جان رحیموف دانشجوی دانشگاه کیمیایی تکنولوژی دنیپر اوکراین بود. او میگوید حالا اکثر همسابقان و استادان اوکراینیش در جنگ قرار دارند. به مردان اوکراینی از 18 تا 60 سال اجازه بیرون از این کشور داده نشده است و اکثرا برای دفاع از وطن جلب شدند. جنگ روسیه ضد اوکراین روز 24 مرد آغاز شد. میلیون ها نفر از این کشور فرار کردند و صدها نفر کشته مجروح شدند. هنوز بمب باران شهرهای اوکراین دوام دارد و پایان جنگ ناروشن است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
در ادلیب ولایتی دورافتاده سوریه و یکی از منطقه‌هایی که با گذشت 11 سال از آغاز درگیری‌ها هنوز از گرداب جنگ بیرون نشده است، ساکنان با مشاهده رویدادهای اوکراین میگویند مسکو از همان شیوه‌های استفاده می‌کند که در سوریه می‌کرد. ساکنان رنج کشیده ادلیب از آن نگرانند که اوکراینی‌ها را سرنوشت آنها انتظار است. من کیومرسیاتا در این باره تفصیلات می‌دهم. 11 سال جنگ سوریه را ویران و فقیر و بی‌ثبات کرد. اینجا ادلیب است، ولایت با اهالی 4 میلیون نفری. نصفی از ساکنان آن مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. مردم محلی تا هنوز پرچم انقلاب سوریه را بالا می بردارند. در آغاز اعتراض های بهار عرب در سال 2011 آنها همین آرزو را داشتند. آرزویی که به گفته مردمی از آتش جنگ نجات یافته به یک دهشت تبدیل یافت و تا هنوز ادامه دارد. ناهیده هندوی ساکن ادلیب میگوید:
ما نمی توانیم حالت را پورت تصویر یا درک کنیم. کودکان نیمه شب از خواب بیدار می شدند تا فرار کنند. آنها از ترس و خونوکی گریه می کردند. وقتی بمب می ترکد، آنها گوشهایشان را با دست می دارند.
نجات بخشان میگویند وقتی روسیه در سال 2015 به جنگ همراه شد، حمله ها در این کشور بی‌رحمانه تر و خرابی آورتر شدند. تمام شهرها در محاصره قرار گرفتند. ساکنان سوریه با توجه به حادثه هایی که در اوکراین روی میدهد میگویند از آن نگرانند که این جنگ برای ساکنان آسایشته این کشور هم پیامدهای فلاکتبار خواهد داشت. اسماعیل عبدالله، ولنتیار یا اختیاری در سوریه، گفت:
تأثیر بمب های خوشه‌ای تا هنوز دیده می شود. کودکان می توانند آن را بازیچه فکر کرده به دست گیرند و بترکند. همین حالت حالا رخ داده شده است.
روسیه یکی از چند کشور است که در زمان جنگ شهروندی نیروهایش را به سوریه انتقال داد و در نتیجه سبب شد که نصف از اهالی این کشور بی خانه و در و نیم میلیون کسی دیگر کشته شوند. مسکو دعوا دارد که به جنگ سوریه برای مبارزه با تروریسم و یاری به حکومت قانونی همراه شد. ابوبهر محل زیست خود را از حمله های احتمالی نظارت می کند و مردم را از این حمله ها خبردار می کند. او می گوید آنها بر اساس نوع اسلحه و شیوه حمله معین می کنند که حمله از سوی حکومت سوریه صورت گرفته است و یا نظامیان روسیه. ابوبهر افزود:
هواپیماهای روسیه بمب‌ها و موشک‌های پر اقتدار زمانوی دارند که می‌توانند تمام منطقه را خراب کنند.
ایران نظام صار استعمال برامیل.
خانواده‌ها در ادلیب امید ندارند که روزی از عاقبت‌های روحی و جسمانی این جنگ خلاص شوند. برخی از جسدها در اینجا هنوز به خاک سپرده نشدند. ناهیده هندوی ساکن شهر ادلیب می‌گوید:
الدمار الاهالي تحت البيوت.
همین حالا جسد یک زن ساکن محله در اینجا است که سال گذشته ضمن بمباران شدن منزلش زیر خرابه ها مانده بود.
او حکومت سوریه و متحدانش از جمله روسیه را در رنج و عذاب های مردم گناهکار می داند. همچنین جامعه جهانی را به بی‌اعتنایی به این همه بیدادگری ها عیبدار می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
همگی 5 ماهی پیش در ناحیه مومین‌آباد پایه پرچم ملی را ساختند و با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان به استفاده دادند. حالا بخش‌هایی از این مکان ویران شده، زمینش نشسته است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. ساکنان میگویند به نظر می‌رسد مسابقه پرچم سازی مقامات را به شتابکاری وادار می‌کند و در نتیجه ستونی پرچم و باقی اطراف آن عمری دراز نمی‌بینند. مقامات میگویند پایه پرچم در مومین‌آباد درست مستحکم است، اما اطراف آن اندک آسیب دیده است و اصلاحش آسان است. رئیس ناحیه گفت که کمیسیون حکومتی حالا میدان پرچم را رسما قبول نکرده است، در حالی است که رئیس جمهور رسما آن را افتتاح کرد. لطفیه شریفزاده رئیس ناحیه مومین‌آباد در آخر ماه فوریه امسال گفت:
در حقیقت هر یک ساختمانکارهای ساختمانی که به انجام داده میشود و یک سال او را میبینند، میستند، مثال او را باید بارون ببینند، برف ببینند، وی ششتن دارد، وی همون کفلاشوی شدن دارد. این مسئله را ما بررسی کردیم.
اصلا در این میدان میبایست بینای استقامتی بلند آشیانه میساختند. معلوم نیست چرا شتابکارانه این نقشه را به هم زدند، خندق تحکوسی را از خاک پر کردند و میدان پرچم را ساختند. حالا ساکنان میگویند همین سروسیمگی سبب زود ویران شدن انشاءات نو ساخت میگردد. با گفته آنها دیده می شود که پایه 45 متری پرچم نیز کج شده است. در حکومت ناحیه مومین‌آباد گفتند پایه مستحکم و کج‌شوی آن غیر امکان است. لطفیه شریفزاده رئیس ناحیه گفت:
وای پایه هیچ ممکن است، برای که پایه در اساس طلبات های انامین و معماری ساخته شده، برای چون از اول سر کردن همین کارای ساختمانی ما در یک جایگی با همین موین سوای ساختمان بدن میرزا نظام ما یک جایا بودیم که یگان جای اودا مثال یو با سهلنگوری رو دادگی نیستن، پایه کجلا نمیشود.
میدان پرچم رو در مومین‌آباد شرکت حسن بگی با سرمایه حکومت ولایت ختلان ساخت. شرکت رو سال 2009 تاسیس داده اند. در حکومت دقیق نگفتند که برای ساختمان ملی پرچم در مومین‌آباد چی قدر خرج کرده اند. ساختن پایه های پرچم بعد از آن سر شد که در دوشنبه پایه 165 متری بنیاد گشته مدت بلندترین پرچم جهان نام گرفت. بعدم پرچم سازی در شهر و ناحیه ها به مسابقه تبدیل یافت. حالا در هر شهر و ناحیه های تاجیکستان میدان پرچم را دیدن ممکن است. در افتتاح هر کدام آن رهبری کشور شرکت میکند. ساختن هیکل بزرگ اسماعیل سامانی و پایه نشان ملی نیز در منطقه ها به مسابقه تبدیل یافته است. سبقته که مقامات چینک وطن دوستی میپندارند، ولی مردم تنقید میکنند و به جای آن کار و معاش مناسب و تحصیل خوب و زندگی شایسته میخواهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در تئاترهای تاجیکستان با ستاب مسائل سیاسی، نظیر مشکلات مهاجران کاری و مناقشه‌های مرزی و انتقال قدرت ممنوع یا تابو شده است. برای روی صحنه آوردن چنین نمایشنامه‌ها نه دراماتورگی هست و نه کارگردانی. به اعتقاد صاحب نظران کسی دل و جگری ندارد و نمی‌خواهد بر ریشه خود تبری زند. در آستانه تجلیل روز جهانی تئاتر من اسکندر فیروز با برخی از صاحب نظران درباره مشکلات تئاترهای تاجیک صحبت کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. امید جیهونی، زبانشناس 45 ساله تاجیک، طول 25 سال اخیر در روسیه به سر میبرد و میگوید موضوع مشکلات مهاجران کاری تاجیک در این کشور و مناقشه‌های مرزی در تاجیکستان برایش از موضوعات داغ محسوب مییابند، ولی به گفته وی سببهای روی صحنه باستاب نشدنی این موضوع در آن است که چنین عمل در تاجیکستان ممنوع یا تابو شده است.
یکی اینکه ما نمایشنامه نداریم، دوم با اینکه موضوع مهاجرت در تاجیکستان شهستون اقتصادی تاجیکستان هستند، اما کسی از زندگی آنها آگاهی چندان ندارد تا اینا را روی صحنه بیاورد.
امید جیهونی همچنین گفت که در گذشته برزو عبدالرزاقوف کارگردانی مهاجری تاجیک در قزاقستان تلاش کرد موضوع سیاسی را روی صحنه آورد و وادار شد کشور را ترک کند. دوم به گفته امید جیهونی هیچ صاحب عقل تیشه به آن شوخه نمیزند که رویش نشسته است. وی افسود در مسائل مرزی بسیاری ها میدانند که اصل قضیه مرزی با قرغیزستان کجاست و اگر بیزنس بعضی کسان نبود مسئله مرزی هم نبود. به این خاطر کسی نمیخواد در این باره سخنی نویسد و چی رسد به نمایشنامه تئاتری. در ادامه امید جیهونی گفت که این موضوع ها را مردم تابو کردند تا کسی در این باره چیزی نگوید و همان انتقال قدرت انجام شود. خودی برزو عبدالرزاقوف قبلاً در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از وضع تئاتری تاجیک شدیداً انتقاد کرده، اظهار داشت که وضع تئاتری تاجیک را می توان با یک کلمه کاما معنی داد کرد.
80% تئاتری تاجیک کار میکنن بچه‌ای که تماماً از حاشیه تئاتر بیگانه‌اند.
مریم ایسایوا، هنرمند مردمی از تئاتری به نام ابوالقاسم لوتی، با چنین ارزیابی برزو عبدالرزاقوف راضی نیست.
اکنون وای فقط همین گپ گپ میزنند و یکون بار دیگر خیلی گپ نزده.
عادل ناظر، شورای فرهنگی تاجیک، با این ادعا که دراماتورگان اثرهای در رابطه به مشکلات مهاجرت کاری و سیاسی نمایشنامه های ایجاد کرده باشند و شوراهای بدیهی تئاترها آنها را قبول نکردند، راضی نیست. وای در این زمینه از چند نمایشنامه نام برد، ولی افسود که مشکل در خود دراماتورگی تاجیک است. ارتق قادر، هنرمند مردمی تاجیکستان میگوید که واقعا حالا نبودنی دراماتورگی قوی در فضای تئاتری تاجیک سخت احساس میشود. مرزا نصرالدین ادیب تاجیک بر این نظر است که سیاست دولت تاجیکستان چنین است که خادمان هنرمند تاجیک ترک پیشه خود میکنند که نمونده برجستش برزو عبدالرزاقوف میباشد. موضوعی هستند که اگر آنها را روی صحنه بیارند تماشابین خود زیر دری تئاتر میرود. مثال اگر مشکلات مهاجران کاری یا قبول شهروندان از سوی مقامات و وزیران تاجیک اگر نمایش داده شود، هزاران نفر به تماشای چنین نمایشنامه ها می روند، ولی همه ترس دارند و در فکر آفریدن چنین نمایشنامه ها نیستند، گفت مرزا نصرالدین.
دوشنبه مسابقه قهرمانی دوچرخه سواری آسیا آغاز یافت. تیم منتخب المپیک تاجیکستان بازی سنجشی را به منتخب المپیک توگا باخت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقه قهرمانی دوچرخه سواری یا ویلاسپیدرانی آسیا در شاهراه که 25 مارت در شهر دوشنبه شروع شد، بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور قاره اشتراک دارند. مسابقه میان نورسانی تا 19 ساله، جوانانی تا 23 ساله، بزرگسالان، مردان و زنان و ورزشکاران امکاناتشان محدود صورت گرفته است. مسابقه از میدان دوستی شهر دوشنبه آغاز شد. ورزشکاران بعد طی کردن مسافه های معین به همین میدان برگشتند. در پایگاه دسته‌ای به مسافه 24 کیلومتر میان مردها، دوچرخه سواران تیم قزاقستان غالب شدند. جای دوم را دسته مغولستان گرفت. جای سوم نصیب تیم ایران گردید. محمود وفایی سرپرست تیم دوچرخه سواری ایران گفت:
جا در اینجا از میزبانی خوب و شایسته کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه و فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان تشکر کنم، به خاطر اینکه برای اولین بار بود که مسابقات دوچرخه سواری در تاجیکستان اتفاق میفته و با توجه به اینکه دو سال بود وقفه ایجاد شده بود در برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا، اون هم به خاطر مشکلات کرونا در کل آسیا و دنیا، ولی با همت فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان این مسابقات برگزار شد.
در روز اول مسابقه اینچنین پایگه دسته‌ای میانی زنان به مسافه 24 کیلومتر، رقابت‌های انفرادی بین مردان و زنان امکاناتشان محدود به مسافه های 24 و 15 کیلومتر برگزار شد. مسابقه قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در دوشنبه تا روز 30 مارت ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، تیم منتخب المپیک فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا ترکیه 24 مارت اولین بازی سنجشی انجام داد. رقیب فوتبال بازان تا 23 ساله تاجیک همسالانشان از توگا کشوری آفریقایی بودند. بازی با پیروزی منتخب توگا با حساب 1-0 خاتمه یافت. در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا ترکیه، منتخب المپیک تاجیکستان باز دو بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازان جوانی تاجیک روز شنبه 26 مارت با همسالانشان از اردن بازی میکنند. بازی سوم سنجشی منتخب المپیک تاجیکستان روز سه‌شنبه 29 مارت مقابل منتخب المپیک کویت دایر میگردد. باید گفت که بازی سنجشی قبلاً به نقشه گرفته منتخب المپیک تاجیکستان با تیم ملی افغانستان لغو شد. یادآور می شوم دسته منتخب المپیک تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون در ازبکستان برگزار می شود، در گروه دی 3 ایون با تیم عربستان سعودی، 6 ایون با دسته امارات متحده عرب و 9 ایون با منتخب ژاپن بازی خواهد کرد.
سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمان امروزه مهمان آزادی شاعر و فیلمساز انیسه صابری است. روز 24 فوریه روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد و جهان شاهد یکی از بی‌رحم‌ترین جنگ‌ها از زمان جنگ دوم جهان شد. با این وجود که مقامات روسیه میگویند عملیات ویژه حربی مؤسسه های نظامی را هدف قرار داده است، خبرها از یک بحران عمیق بشری گواهی می‌دهند. به نظر چنین می‌رسد که امروز هیچ نفری نسبت به این حادثه ها بی‌تفاوت نیست. یکی از آنها انیسه صابری، شاعر و فیلمسازی تاجیک است که حالا با ما از لندن می پیوندد. او آنجا تحصیل می کند. انیسه سلام، در تاجیکستان پرسش های افکار عموم در باره جنگ روسیه در اوکراین برپا نشدند، ولی از شبکه های اجتماعی که مکان اصلی اظهار نظرهای بسیار ساکنان در باره مسائل سیاسی و اجتماعی شدند دیده می شود که شماری آنهایی که کاری مسکو را درست می نامند کم نیست. Сабабаш, дар чи аз ба назари шумо?
Я, к сожалению, да, вижу, что довольно положительное отношение к действиям России, к российской агрессии.
Ман хам мутаасифона мебинам ки назарҳои мусбат дар бораи таҷовузи Русия дар Украина кам нест. Инро дигар гуна хам гуфта намешавад. Ба назари ман сабабаш ин аст ки дар Тоҷикистон мисли дигар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ назари мусбати мардум ба хушунат зиёд аст. Ин чиз мутаасифона пеш аз ҳама ба он вобаста аст ки
در این قلمرو دور و دراز موضوع پیروزی بر دشمن یعنی موضوع دشمنی بیرونه تلقین می شود. تبلیغات روسیه که از تلویزیون های آن نشر می شود خیلی زیاد است. در تاجیکستان این پایگاه ها گویا به تنها منبع اطلاع درباره حوادث بین المللی تبدیل شده اند. شهروندان ما عملا منبع های دیگر اطلاع رسانی را نمی دانند. این چیز سالیان دراز کار کرد و حالا ما حاصلش را می بینیم.
І сьогодні ми бачимо таку ситуацію.
Дар ін фазо шумо гуё нафаре шудед ки муқобили маҷро шино мекунед ва хам ҳадафи ҳамлаҳои таҳқиромез ҳам қарор гирифтед.
Так, к сожалению, все любая точка зрения, которая
Бале, бисёри онҳое ки назари дигар доранд ва ин назарашонро баён мекунанд ва ҳамовози таблиғоти Русия нестанд, ҳамчун осеб дидаи таъсири ғарб арзёбӣ мешаванд. Онҳоро дар андешаҳои рӯ ба ғарб айбдор мекунанд. Маро бисёр вақт фурӯхта шудаи غرب می نومند. ولی به نظر من این از اون سبب است که چنین گفتن خیلی آسان است. نظر به اون که اینترنت رو روشن کردن اندیشه های دیگر رو ببینند. اساسا شهروندان ما به حیث زبان خارجی تنها روسی رو می دونند و همین گونه همه اطلاعی که دریافت می کنند توسط پایگاه های روسی قبول می شوند. از بس که در روسیه دوامی سالیان زیاد اصطلاح اگنت خارجی استفاده می شد، این چیز در ذهن شهروندان تاجیکستان هم نشست و چنین فکر کردن نظر به اون که در برای وجود اندیشه های الترناتیوی فکر کنند آسان تر است.
فرض کردیم اگر شما در تاجیکستان بودید همین حالا به نظرتون می توانستید آزادانه اندیشه های خود را در برای اوکراین بیان کنید؟
راستی همیشه به این فکر بودم که من همیشه نه تنها درباره روسیه و سیاست‌هایش نظری خود را داشتم، چون که من هیچگاه تلویزیونی روسیه را تماشا نمی‌کنم. من از 16 سالگی هیچ وقت دیگر تلویزیون تماشا نمی‌کنم. شاید به اون خاطر که زبان‌های خارجی را می‌دونستم و امکان آن را داشتم که نظرهای دیگر را هم ببینم. مثلا من هیچگاه نگفتم که بیایید عید غلبه را تجلیل کنیم. من ضد جشنگیری این عید هستم.
مرو یک چیز در حیرت میگذارد که چی بودن جنگ، جنگی برادر کش رو در تاجیکستان بسیاری ها خوب میداند، ولی باز هم از داخل خود تاجیکستان دعوت ها با پشتیبانی از جنگ در اوکراین کم نیست. این رو شما چگونه شرح داده میتونید؟
да меня тоже это очень сильно удивляет я честно говоря
بله، من هم از این تعجب میکنم. با تمام صمیمیتی که هموطنان ما به روسیه دارند، همین شهروندان هر ساعت و هر لحظه با حالت‌های آدم بدبینی در روسیه روبرو میشوند. ما شاهد آن هستیم که چگونه موضوع منسوبیت شهروندی شخص به هنگام نشر خبرها از جنایتکاری در روسیه بلندتر صدا میدهد. این را از شبکه‌های تلویزیونی هم به تاکید میگویند. شهروندان ما خوب میدانند که از لحاظ نفرت و بدبینی روسیه در صفی اول است. واقعیت دیگر جنگ شهروندی است. نسل من نه، نسل مادرم، پدر و مادری ما چی بودن جنگ را بسیار خوب می دانند. چون که جنگ این دهشت است. همه گونه جنگ با هر سببی که نباشد، در هر کجایی که نباشد، این خیلی دهشت آور است. ولی باز هم بخاطر اینکه تنها منبع اطلاع رسانی تلویزیون روسیه است، جنگ اطلاعاتی جریان دارد. مخشویی و در تاجیکستان هم موضع‌گیری کرمل تاثیرگذار شده است. به اندیشه من این یک مشکل خیلی جدی است. این اصلا خرابکاری است. حکومت ما باید این پدیده را به نوبت بگیرد، چون که ما هم می توانیم دولت داری خود را مثل اوکراین از دست بدهیم.
ما просто можем потерять также нашу государственность так же как и Украина.
انیسا درباره جنگ 24 فوریه چگونه اطلاع یافتید و واکنش شما چی بود؟
ما یه реакция була страх, что
من ترسیدم که آسیای مرکزی میتواند در نوبت بعدی قرار گیرد، نه بعد اوکراین، شاید بعد کشورهای نزد بالتیکا و کشورهای دیگر. من به همه گونه جنگ و نزاع حساسیت دارم. نسبت غصب قدرت در افغانستان همین گونه احساس داشتم. اصلا هیچ جنگی که در سیاره سر میزند نمیتواند کسی را به تفاوت گذارد، چون که در عصر 21 زندگی میکنیم و میدونیم که برای راه ندادن به جنگ راههای زیادی دیپلماتی وجود دارد و امروز جنگ نباید رخ میداد. نسل ما باید به این گونه حادثه ها رخ ندهد. متاسفانه آنچه که 24 فوریه رخ داد برای من تعجب آور نبود، چون که من تحولات منطقه را با دقت پیگیری میکنم.
Я очень активно наблюдаю за повесткой происходящего.
یعنی شما میدونستید که روسیه حمله میکند؟
امید داشتم که این چیز نمیشود، ولی وقت شد حیران نشدم، چون که کارشناسان درباره‌اش بسیار میگفتند. این موضوع مطبوعاتی زیاد و روسیه بود که تمام کار را کرد که جنگ شود. هرچند به تاکید میگفتند که ما به کسی حمله نمیکنیم، ما دیدیم که کرمل به حرفش عمل نکرد.
شما این موضوع را در فیسبوک زیاد مطرح کرده عملهای روسیه را محکوم کردید. اینچونین یک دفعه نوشتید که اگر کسی را رنجانیدم عذر میپرسم. یعنی از گفتن موقع خود پشیمان شدید؟
نه، از بیان موقعم پشیمان نیستم، چون که من ضد جنگ میباشم و نظری من دیگر نشده است. من از آن تاسف میخورم که نظرهای من باعث اختلاف نظرهای بسیاری از شورهان شد. شرم میدارم که در تاجیکستان، در کشور من که جنگ را دیده است، درک نادرست تحولات جهان وجود دارد. امید دارم به ما هیچ تاثیر نخواهد داشت، چون که ما در وابستگی قوی از روسیه و بازیگران دیگر مثل چین قرار داریم. تاجیکستان یک کشوری خرد است. این کشور از نظر گیوپولیتیکی و اقتصادی سخت وابسته است. ما میبینیم که نرخ‌ها در تاجیکستان یک بار بالا رفتند. ولی مرا نبودن خواهش درک واقعیت از جانب هموطنان میترساند. از همین جهت احساس تأسف داشتم. من برای هر چیزی که در کشوری ما میگذرد غم میخورم.
آنیسا، شما میگید که این حادثه ها شما را اذیت میکنند، شما غم میخورید، ولی از سوی دیگر میبینیم که تقریبا هیچ سیاست مداری از تاجیکستان و یا رهبریت این کشور درباره جنگ در اوکراین نظری خود را بیان نکرده است. حتی دعوت به حل صلح‌آمیز این قضیه هم صدا نداد. چرا؟
به نظر من حکومت تاجیکستان راه دیگر هم ندارد، چون که ما از نظر گیوپولیتیکی از روسیه وابسته هستیم و هر گونه حرکت به چپ یا راست میتواند چون طرفداری و مخالفت ارزیابی شود. موقعی بی‌طرفانه که تاجیکستان به نمایش گذاشته است در این حالت درست است. من واقعا هم چنین فکر میکنم، چون که علاج دیگری نداریم. مرا بیشتر این چیز عذاب میدهد که شهروندان ما این را درست درک نمیکنند، در حالتی که پایگاه 201 در خاک ما ایستاده است. یگانه کاری که کرده میتوانیم این موضع گیری بی طرفانه است.
یدینственное что мы сейчас можем сделать при том что у нас 201 база это нейтралитет.
یعنی موقع دولت درست است و شهروندان باید درباره حادثه های واقعی اطلاع بیشتر داشته باشند.
بله، در این حالت همین خیل است. ولی باور دارم که مقامات ما در برای نفوذ روسیه به مغزهای شهروندان ما اندیشه میکنند. این سیاست خرابکارانه است و ما باید برای ایجاد فضای اندیشه های باز، فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاع، مثلا ارزانتر کردن اینترنت و حتی آزادتر و بیپول کردن آن در بعضی جای ها تلاش کنیم تا مردم به اطلاع دسترسی داشته باشند. تلویزیون باید مبلغ گذاری شود و غیره.
اوکراین سالهای جنگ شهروندی به تاجیکستان یاری زیاد کرده است. در خبرها دیدیم که آذربایجان و قزاقستان به آنجا کمک فرستادند. چرا تاجیکستان خاموش است به نظر شما؟
من در این باره نظری کارشناسانه داده نمیتوانم، ولی همه را از یک طرف ایستاده مشاهده میکنم. تاجیکستان تلاش دارد که احتیاطکارانه عمل کند، چون که در قلمرو آسیای مرکزی ضعف پذیرترین کشور است. تنها کشور در آسیای مرکزی است که پایگاه عظیم نظامی روسیه را دارد. ما با افغانستان مرزی دراز داریم. تاجیکستان حدی اکثر تلاش میکند که در میان شریکان غربی و روس و چینیش احتیاطکارانه عمل کند. این به نظر من یک موقعی با توازن است. من چون شهروندی تاجیکستان نمیخواهم که این کشور مناسبت‌هایش را با شریکان بد کند. ما علاج دیگر نداریم. یک مسئله این است که وقتی من نظری شخصی خود را بیان میکنم و به این باور هستم که شهروندان تاجیکستان باید هوشیار باشند و تحولات اطراف را درست درک کنند. از سوی دیگر وقتی روابط دیپلماتیک وجود دارد، آنها مجبورند که طوری میبینیم رفتار کنند.
بعضی از تحلیلگران به این باورند که جنگ روسیه در اوکراین در عموم به فضای سیاسی در قلمرو کشورهای سابق شوروی تأثیری باز هم بدتر میگذارد و آزادی‌های به این هم محدود شده بیشتر سرکوب میشوند و برای سازمان‌های اجتماعی و مطبوعات مستقل اجرا کردن وظیفه‌های کسبی‌شان مشکل‌تر میشود. شما با این اندیشه راضی هستید؟
сейчас очень сложно предсказать, что будет
به نظر من از حالا پیش بینی کردن تحولات بعدی در قلمرو کشورهای ما دشوار است، چون که روسیه خود را در حالت نزدیک به خودکشی گذاشته است و این جنگ که از جانب تمام تمدن جهانی چون تجاوز نظامی محکوم شده است، برای روسیه علاج دیگر جز اعتراف مغلوبیتش را نمیگذارد. من به این 100% باور دارم. هر قدر که پیش از این چیزی روی دهد، در منطقه ما همان قدر پیشتر تغییرات به سمت دموکراسی روی می‌دهد. تمام جهان غرب از دموکراسی میزند و وضعی به عمل آمده یک سوالی را خلق میکند که تا کجا پیروی از همه حملهای روسیه امن و بخطر است؟ این کشور را علاقه ده ها هزار آدمان باسواد، ژورنالیستان و آزاداندشان ترک کردند.